بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الارتزائي يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحبيبي. نو صفحه باید بحث بگیره، همین سوال مطرح میشه. بعد یه عده به خاطر همین میگن پس باید جمیع الآثار در تقدیر بگیریم که امتنان به حساب بیاد، چون اگر خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه، مؤاخذه به این افعال هم سلامت الله مؤاخذه بر این افعال به صورت عدلی برداشته میشه، نیاز به بیان شرعی نیست. برای شیخ جواب میدن یک تا خود سیاق هم بحثه دیگه. سیاق بعد میگن که عرف، که واقعا عرفان سیاق حفظ بشه بهتره. ما سالهای قبل هم تو اصول فقه هم بحث کردیم، بلاغت هم هست. اگر کسی مثلا میخواد وسایل منزلش رو یه تعداد فروخته و یه تعداد نفروخته، اگر بگه وسایل منزلم را فروختم تعدادی را و نفروختم تعدادی را، بعد دیگه این و این خیلی واضح است که یکی یه مجموعه رو فروخته، یه مجموعه رو نفروخته، نه از اینایی که شمرده یکی فروخته یکی نفروخته دوتا فروخته. سیاق اقتضا میکنه. مضاف به اینکه مثلا همینجا لف و نشر مرتب و عرف اقتضا میکنه، چون اگه بخواد برعکس بیاره قرار نمیخواد تمسک به سیاق. و بله بعضی میگن نه لازم نیست. و با همین این نمیشه، با خاطر اینکه این روایت بالاخره اگه شبهات حکمیه رو شامل میشه و در همه موارد معنا بده. خب همونجا، خب میگم دیگه همونجا دیگه، خب بله دیگه همونجا ادهی هم که اینجا جمعی آثار میگیرن و مالا یعلمون هم برای شبه حکمیه میدونن و هم برای شبه موضوعیه، نظرشون بر همین دیگه. بله تا همین مثالی که الان زدید در فقه هست دیگه، مثلا میگن خب فلان عمل مستحبه، از جای دیگه هم اثبات شده، در ذهن روایت اومده، میگن نه این روایت ظهورش در وجوب هست، نهایتا این با اون استحباب در تعارضه. من لازم نیست بخاطر وحدت سیاق چون قبلیش واجب بوده اینم حمله بر چی کنیم؟ واجب کنیم. یه عده دیگه میگن نه، باید وحدت سیاق رعایت بشه. این اختلافاتی که تو مبانی اصول وجود داره. خب خود قرآن یکی از بحثایی که عده سیاق نمیپذیرن همینه که بر اساس ترتیب نزول جمع‌آوری نشده، این یه ترتیب بندی بعدیه. بعضی در قرآن وحدت سیاق قبول ندارن، اما در یه آیه رو قبول دارن که شده. لذا تن جزوه که شما نوشته نمیشه مطابق آیه ما بعد یا ما قبل، نه مطابق به قبل همی آیه.
به حکم
چی تصور داره؟
یه وقت من این دومانه رو میخورم تو نمیدونم خمره باید میخورم مایه درونش رو، تو نمیدونم خم حرامی را خمره، تو نمیدونم خم حرامی از مالای
علم اگه نمیدونم
تو نسیانش هم جاره میشه باید هم رفته این تو خم بود.
خب میدونم الان که شما میگه نمیدونم خمر حرامه، این که شبهه موضوعیه که حکمی نیست.
نمیدونم خم حرام تو بود
نه اشتباه نه ورود و ملاقی گفتیم باید اشتباه نکنیم. شبهه موضوعیه برمیگرده به اشتباه شارع نه به اشتباه مطلق. این که میگه نمیدونی، شما نمیدونی، نه اینکه شارع نگفته که شما نمیدونی، نه اونی که شارع نگفته راست نگه نمیدونم خمر حرامه، پس خمر حرام نیست چون شارع نگفته. این که میگه نمیدونم خمر حرامه،
اگه بدونم که شارع قطعا نگفته، خب دیگه بحث دیگه دیگه.
خب نگفته شعار دیگه، محتمل و تحریم، محتمل و تحریم مولا نصفیه، مولا نصفیه شعار نگفته، اونی که الان هست شعار نگفته. شما وقتی میگی نمیدونم خم حرامه، این یعنی شعار گفته. اگه شعار اصلا نگفته هست نمیگن نمیدونم خم حرامه، من اینو دیوانو میخورم خمره، با اینکه خم در واقع حرامه. اینجوری یاد بگی شما، اینکه دیگه به بحث مربوط نیست اصلا. که متوجهت شد؟ اینکه شما نمیدونید که خمر حرامه، این میشه جهل به حکم، نه شبهه حکمیه. اون جهل به حکمه در مقابل جهل به موضوع. شبهه حکمیه اینه که ما در این یه دلیل شرعی بحث داریم، ما نه در فعل خارجی.
مولا نسبی اصلا دلیل نداره.
نه در مورد دلیل خارجی بحث داریم، به این معنا که آیا در مورد خمر دلیلی وارد شده است و به دست ما نرسیده باشد. اینجوری بحث می‌کنیم، نه این خمری که من می‌خورم. به تو کلی بحث می‌کنیم، الواقعت الکلیه، نه الواقعت الجزئیه. که
خب
واقعه کلی پس با این خوردن این خمر شما کاری نداره.
این خمر نه،
خب
اینکه نمیدونم
اون
به من تحریم نرسید.
خب میدونم. حالا اینو به چجوری میگن سهم؟ چجوری میگن خطا؟ چجوری میگن نسیان؟
فراموش کردم شاره به من گفته بود یه سری.
خب این میشه موضوعیه. خب ایشون کیشون موضوعیه باز. فراموش کرد. همین میگه فراموش کردم میشه موضوعیه، اشتباه شماه. خطا و نسیان سهم اشتباه از شماست. اشتباه شاره نیست، میشه موضوعیه دیگه. ملاک جداسازی شما دو که موزه اینه که اشتباه از مکلف باشه. خطا و سهو و نسیان و مستر و الیه و مالا طاقته همه از مال مکلفه، به شعار مربوط نیست. که داره شد چی شد؟ تفاوت شبه حکمیه و موضوعیه در جداسازیش همینه. لذا در گذشته های نچندان دور هم خیلی ها در تشخیص شبهات موضوعیه و حکمیه دوچار خلل می شدن. یکی از ابداعات مرحوم شیخ که از زمان مرحوم شیخ مطلب خوب جا افتاده همین قضیه بود. بعد نگاه کنیم که سوی شبهه اون مسبب ایجاد شبهه شاره یا خودمون هستیم. نسیان خودمونیم، خطا خودمون هستیم، مستر و الهی خودمون هستیم. شاره چیکار داره؟ ما استراحت پیدا کردیم، ما طاقت نداریم. متوجه شده؟ فقط مولای علمون شامل میشه.
ما همین که شاره
داره میگه گفته و ما متوجه داره میگه گفته و ما متوجه. اگه اینجوری بحث کنیم باز میشه موضوعیه، باز میشه موضوعیه. اما این که میگن شما تأمل و درنگتو کردی و نیافتی، اصلا به شاره پیدا میکنه، میگه نیست که شده؟ نه حتما ندیدم، اون مقدار احتمال و غلا توجه نمی کنم. مطلب شما من گرفتم چی میگید. اون چیزی که خب تایتن انشاءالله اشکال نداره، اصلا اون که شما دارید میگید ما نمیدونیم چه موضوعیه دیگه. خب ما که گفتیم مالای علمون هم موضوعی هم حکمی هم مالای علمون بس نداره.
اصلا کارو روایت دارم کلا در میگم اگر ملات برای تفاوت موضوعیه و حکمی این
اونم مشکل شاره دیگه. شاره باید بیان بیان میکرد دیگه. خب شاره بیان بیان نکرده، شاره جوری بیان کرده که هر کی توانایی دسترسی نداره.
شاره بیان بیان کرده، شما قدرت تنظیم بکش
بشید. خب اگه شاره به گونه بیان میکرد که مخفی نبود که به دست من میرسید، که این قدرت که شما دارین میگی شاره بعد مشکلشو حل میکرد. مثلا شاره بعد قرینه جلیه میآورد، نه قرینه خفیه میآورد. باز برمیگرده به شاره. شاره بعد اینو چندین بار حتی به کرات تکرار میکرد که تو ذهن ما تاکید بشه، مثلا جا بمونه. اینا همه به شاره برمیگرده. که بعد در موضوعیه و حکمیه ریشه و ملاک خیلی معلومه. بعد خطا فعل مکلفه، خطا فعل شاره که نیست که، نسیان فعل مکلف. فقط مالا یعلمونه که این ندانستن ما بعضی وقتا ریشش برمیگرده به شاره، بعضی وقتا ریشش برمیگرده به چی؟ به خود ما. حالا اگه از مصادیقی بشه که مالا نصفی باشه، مالا نصفی یعنی چیزی که ما پیدا نکردیم، نه چیزی که شاره نگفته. که این همون مالا نصفی، اونم شامل میشه، اونی که ما پیدا نکردیم اونم شامل میشه. خب بله، خطا به خاطر شاره. شاره گفت حتی یتخورنه، حتی یتخورنه. شاره میتونه جوری اون چیزو بچینه که یه دونه استعمال بیشتر جا نیفته، چون حفاظت از شریعت بر عهده چی بوده؟ شاره میگرسه. خب ولحاصلو ان المقدر فی الروایت به اعتبار دلالت الاقتضائه یحتملو ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعته. بحث ما در مورد مفاد حدیث رفع بود. بیان شد که در حدیث رفع، رفع ظاهراً به خود خطا، به خود نسیان و به خود مستکره علی و امثال این اسناد داده شده است. رفع خطا، رفع نسیان معنا ندارد. رفع خطا و رفع نسیان معناش چیه؟ معناش این است که خطا و نسیان به صورت تکوینی از امت اسلامی برداشته شده است. با اینکه ما می‌بینیم که خطا و نسیان در امت اسلامی وجود دارد و این گونه نیست که مسلمان‌ها دچار خطا و اشتباه نشوند، لذا حتما باید تقدیری در آیه لحاظ بشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند به دلالت اقتضا. خب دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره رو در اصول فقه خوندید که از جمله دلالت‌های سیاقیه بود. دلالت اقتضا چی بود؟ دلالت اقتضا این بود که دو تا شرط داشت. یکی این که عرفاً از ظاهر کلام عرفاً هم چیزی برمیاد، یعنی به عرف، این حرف الان به عرف بگیم که رفع به خطا اسناد داده نشده، چون معنا نداره که بگه خطا رو برداشت، یعنی تکوینم برداشت، پس حتما تقدیر. عرف میگه آره حتما تقدیر هست. و ثانیاً صحت و سقم کلام، صحت و کذب کلام متوقف بر اون تقدیره. اگه ما الان تقدیر نگیریم معناش این میشه که در امت اسلامی خطا وجود ندارد. خب این کذب دیگه، پس حتما باید تقدیر بگیریم که دچار کذب نشیم. میشه دلالت چی؟ اقتضا، که از جمله دلالت‌های سیاقیه بود. خب حالا میخوایم تقدیر بگیریم. اولین تقدیری که میشه فرض کرد جمیع الآثار از باب حذف المتعلقه یفید العموم. خب حالا جمیع الآثار در تقدیر بگیریم، مرحوم شیخ میگه این به معنای حقیقی نزدیکتره. یعنی چه به معنای حقیقی نزدیکتره؟ یعنی به معنای مطابقی. یعنی چه به معنای حقیقی نزدیکتره؟
تکوینا وقتی برداشته بشه خطا، جمیع آثارش هم برداشته بشه. حالا میگیم تکوینش نیست، جمیع آثارش دیگه.
احسنت. وقتی که یه شیعی همه آثارش برداشته بشه، گویا خودش هم برداشته شده دیگه، بود و نبودش چی هسته؟ کلم یکون تلقی میشه. این اولی احتمال بخونیم. ول حاصلو ان المقدر فی الروایت به اعتبار دلالت الاقتضاء. این ول حاصلی که مرحوم شیخ آورده درست نتیجه مباحث گذشته و جنبندی هست، اما خلاصه مباحث گذشته نیست. مباحث گذشته رو باز با یه تکمله جدیدی ذکر میکنه. آن چیزی که مقدر میباشد، خب اینو یکی یکی باید برای خودتون توضیح بدید. خب که مثلا باید بنویسید بعدا خودتون که بیان شد هیچ چاره ای جز تقدیر نیست، چون رفع تکوینی این موارد قطعا صحیح نمیباشد. فر روایته به اعتبار دلالت الاقتضاء، بالا دلالت الاقتضاء بنویسید. این یعنی دلالتی که عرفاً مقصود متکلم بوده و صحت و سقم کلام متوقف بر آن می باشد. یعنی بدون آن کلام غلط یا کاذب است. و در ما نحن فی همانطور که بیان شد چاره ای از تقدیر نمی باشد، زیرا رفع امور مذکوره به صورت تکوینی کذب می باشد، لذا مصنف تعبیر به دلالت اقتضا می نمایند. ان المقدر فی الروایت یحتمل ان یکون اون مقدر جمیع الاثار، زیرش بنویسید زیر آثار وضعی و تکلیفی، ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه، در تمام موارد نهگانه همه آثارش برداشته شده است. و هو این جمیع الاثار الاقرب اعتبارا، زیر اعتبار می‌بینید ای عقلا، الى المعنى الحقیقی. میگه این که جمیع آثار رو در تقریر بگیریم، این با معنای حقیقی یعنی معنای مطابقی و اولیه چه بیشتر سازگاری داره. مولا الى المعنى الحقیقی علامت بزنید بنویسید، زیرا در روایت مذکور نفس امور ذکر شده رفع شده است و از آنجا که نفی آن امور معنا ندارد، حمله بر نفی جمیع آثار می شود. و این که به حسب دلالت لفظی خود این امور رفع شده اند، بدین جهت می باشد که رفع جمیع آثار به منزله رفع خود آن امر می باشد. فإن ما لا اثر له، فإن ما لا اثر له کالمعدومه. خب حالا یه سوال ادبی، غرض شارع مقدس این بود که بگه رفع عن امتی تسعتون، آثار الخطأه، آثار النسیانه، اما گفته الخطأ. این در اصطلاح علم بلاغت، در علم بیان، این چیه؟ الان مجاز صورت گرفته در لغت، الان با این توضیح مجاز در لغت صورت گرفته، یعنی ادعا شده که خطا به معنای آثار الخطأه، پس مجاز در لغت نیست. این مجاز عقلیه، مجاز عقلیه به این معنا که شارع مقدس به جای این که رفع رو اسناد بده به آثار، اسناد داده به خود این امور. مثل این که شما میگید انبت الربیع البغلا، مثال مختصر، بهار گیاهان را رویان. خب بهار که این کارو نمیکنه که، خالق بهار که خداوند متعال باشه این کارو میکنه. اینها مجاز در اسنادن، مجاز چی ان؟ عقلی ان. البته مجاز در حذف هم در اینجا چیه؟ جایز است. به این صورت نباید دیگه توضیح داده باشه، باید بگیم در اینجا شارع مقدس منظورش از رفع عن امتی تسعتون الخطأ در حقیقت چی بوده؟ آثار الخطأ بوده و آثار چی شده؟ حذف شده. مثل واسأل القریه التي كنا فيها، واسأل اهل القریه، با توضیحی که داده شد مجاز در اسناد توضیح داده شد. چون اگر مجاز در حذف بشه دیگه اصلا به خود خطا در واقع هم اسناد داده نشده. درسته ظاهرا خطاه، اما مجاز در حذف، در مجاز در حذف دیگه نمیگن که به خود این اسناده، ولی با این توضیح ما گفتیم که به خود خطا اسناد داده شد، اما مراد آثار خطاه، چرا با اینکه مراد آثار خطا بود به خود خطا اسناد داده شد؟ به خاطر اینکه میخواد بگه وقتی جمعی آثار شی برداشته شد که انهو گویا خود شی هم چی شده؟ این توضیح چی هست؟ مجاز عقلیه، مجاز در اسناد، ربطی به مجاز در حرف و مجاز در لغت نداره، اگرچه بر اساس مجاز در لغت هم میشه توضیح داد که جلوتر یه ایرادی مطرح میشه. اون قائلین مشخص از باب مجاز در حس بحث میکنن، صفحه 31 پاراگراف اونجا میگه از افومنهو وهن و ارادت الامور به لزوم کثرت الازمار، منظور ازمار تقدیره، متوجه شده؟ اون تقدیره اونا از باب مجاز در حس معنا کردن، حس تقدیر، لغت چیز تقدیر نیست که فقط اراده غیر معنای مزوله شده. یه دور بخونید، من اگر خودم وقت داشتم مطمئنا یه دور دیگه مختصر المعانی میگفتم تو این چند سالی که اون سالی که ما مختصر المعانی میگفتیم، درست یادم هست که پاساژ قدس هر مغازش که میرفتی کلی کتاب مختصر المعانی داشت. بعد همون سال و سال بعدش آقای چیزم درس گذاشته بود، کلا دیگه کتابای قدیمی خاک برده همه رو فروخته بودن، تجدید چاپ کرده بودن. بعد کتاب باید زنده بشه. مختصر المعانی کتاب خیلی خوبیه، حتی از متول برای آموزش بهتره، چون متول هرچی به قلم شما نوشت و ما همونو نشست پیراسته کرد، مطالب نابشو در آورد و بعضی موارد مطالبی در مختصر است که همون مطلب علمی در متول نیست. متول شاهد مثالاش بیشتره، لذا باید خونده بشه. یعنی یه کتابیه که همینجوری نمیشه بگی آقا این کتابو بلش حالا یه کارش میکنید بعدن کاری نمیتونید بکنید که. اگه بخواید کار کنید روی آیات و روایات که همون علوم اهل بیت علیهم السلام، باید با ابزارش هم چی باشید؟ آشنا باشید. و مختصر المعانی کتاب خیلی خوبیه، یعنی باید خونده بشه. ما اون سال که خوندیم، دفعه آخر خوندیم و سه سال خوندیم که از اول کلی جمعیت بود آروم آروم روی آخرش دیگه فقط علی مونده بود و حوزش دیگه، آروم آروم خیلی جمعیت کم شده بود، یه عده آخرای بیان ریزش کرده بودن، برای بعدی دیگه من بودم، آقای کاظمی یه چند نفر دیگه بودن، دیگه هیچ که نمی اومد دیگه. ولی یه چیزو باید خون دیگه، باید یعنی باید لذا الان هم آدم مثلا بحث میکنه شما متوجه بحث خوب میشید. مجاز در عقلی، مجاز در لغت، مجاز در اسناد، چه خوبه که الان تو این سطح علمی که هستید همینا رو شمرده شمرده بخونید، الان خوب میفهمید. آقای جوادی آمولی حفظه الله چندین دوره متول درس کرد، بعد درس تفسیرش شروع کرده بود. آقای مشکینی، همین آقای خزعلی تو مدرسه الهادی اون قدیما متولین ها میگفتن. آقای حسنزاده آمولی وقتی اومد قم، اولین درسایی که شروع کرده بود منطق و متول بود، یعنی علوم ابزاری لازم. خب این معنای اول. معنای دوم، و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه، اینکه ما در هر کدام اثری که درش بیشتر ظاهر است را انتخاب کنید. مثلا در علم اصول این بحث خوندید، اگر خداوند متعال بفرماید حرمت علیکم امهاتکم، خب حرمت علیکم امهاتکم یعنی اون اثر ظاهر چیه؟ یعنی ازدواج با مادرانتان حرام است. خب ضرب و شتم مادرم چیه؟ حرام است. اما این قطعا مد نظر آیه نیست. الان مثلا قرآن میفرماید که حرمت علیکم المیتتو و دمو و لحم الخنزیر، این که میگه خوک بر شما حرامه یا مثلا خون بر شما حرامه، چیه خون بر شما حرامه؟ شرب خون، این اثر ظاهر درش هست. بله خب اگه کسی خونش هم با خون بخواد نقاشی کنه نجاست میاره، اما بگیم خب اینو از اون زاویه حرامه دیگه، خرید فروشش هم حرامه دیگه، اثر ظاهر رو داره میگه. اثرهای دیگه هم هست، ربما رب شیء یحصل بلا قصد، که بسیار اموری که هست اما مورد قصد متکلم نیست. غالبا از باب تناسب حکم و موضوع میان عرف چی رو میپذیره؟ اون معنا و اثر مناسب رو میپذیره، با موارد و زوایای دیگه کاری نداره. مثلا الان اگر کسی بخواد نعوذ بالله به میته تجاوز کنه حرام هست نیست؟ خب حرامه که، اما الان این آیه واقعا حرمت علیکم المیته تو اینم شامل میشه، در صدد بیانش اصلا نیسته. بالای الاثر و ظاهر رو بنویسید، این معنا یعنی اثر ظاهر و متناسب با هر یک از موارد مذکوره امری عرف پسند و عقلایی می باشد، زیرا عقلا از باب تناسب حکم و موضوع اثر مناسب با آن حکم و موضوع را استنباط می نمایند. مثلا در آیه شریفه حرمت علیکم المیتتو، اوغلا اکل میت را استخراج می نمایند. و همچنین در آیه شریفه حرمت علیکم، مثلا در این آیه که میگه که مثلا ربائب کم اللاتی فی حجورکم، دختران زنانی که در خانه شما زندگی میکنن بر شما حرام هستن، چیشون بر شما حرام هست؟ ازدواجشون بر شما چی هسته؟ فروختنشون هم حرامه دیگه. انسان هر رو بخوای بفروشی کار چه؟ حرامه دیگه. ضرب و شتم میشن چه؟ حرامه. حرمت علیکم امهاتکم، مسئله نکاح را استنباط می نمایم. خب این شد دو تا معنا. معنای سوم اینه که ما در همه موارد مؤاخذه در تقدیر بگیریم. کسی غیر چاپ کنگره هم داره؟ متنی که غیر چاپ کنگره، بعضی از متنها اینجا و ان نداره و این داره، لذا اینو وصل با عبارت بالایی می خونن. یعنی اینجوری میشه اثر مناسب در تقدیر گرفته میشود اگرچه اونی که در تقدیر گرفته میشد مؤاخذه باشه. یعنی اثر مناسب در همه چی باشه؟ مؤاخذه باشه. بعد اینجوری باشه دو معنا توی متن ذکر شده، سه معنا، دو معنا ذکر میشه دیگه. بعد این که داره میگه هازا اقرب و عرفن من الاول و ازهر و من الثانی، یعنی چند معنا ذکر شده؟ سه معنا ذکر شده. و جالب اینه که من تعجب میکنم از آقای اعتمادی که اینجا و این خونده و ترجمه منو وصلیه میکنه. حالا نگاه کنید، این خیلی تعجب داره. خب با اینکه خود نص عبارت داره میگه اینجا چند احتماله؟ سه تا احتماله. و ان، ولذا و ان نسخه هایی که و ان داره قطعا غلطه، غلط نوشتاریه. و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، این که در همه موارد مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. این از چه بابی بود؟ دیروز گفتیم با در نظر گرفتن مقام چی؟ شارعیت شارع. بنویسید بلاش بلا ان یقدره، یعنی همین مطلبی که الان داریم میگیم. و خب مرحوم شیخ صفحه 32 آخر آخر میگه ثم المراد بالآثار هی الآثار المجعوله الشرعیه التي وضعها الشارع. صفحه بعد میگه که من الآثار العقلیه و العادیه، میگه عقلی و عادیه رو خارج نمی کنه. این با در نظر گرفته همین مقام شارعیتش، اینا یکی یکی وای میستم دارم توضیح میدم برای اینکه جلوتر ببینید که چجوری این ور این ور میرن. خب از این طرف شما مؤاخذه رو میگیرید، از این طرف اون طرفش میگی که منظور آثار شرعیت عقلیه و عادیه. وقتی مؤاخذه شد دیگه مؤاخذه اثر شرعیه دیگه، بقیه چیزا کاری زمانی شما میتونید این مطلب رو بیان کنید که جمیع الآثار در تقدیر بگیرید. بگید درست همه آثار، اما همه آثار چی؟ شرعی. بنویسید که این چه؟ یعنی با در نظر گرفتن مقام شارعیت شارع و مقام جعل و تشریع رفع ظهور در رفع اثر تکالیف دارن و اثر تکالیف مؤاخذه و عقاب می باشد. اثر تکالیف در بحث ما میشه ارتکاب محرمات و ترک چی؟ واجبات. خب میشه مؤاخذه دیگه. خب مرحوم شعر میگن هازا، این معنای سوم نزدیکتر است عرفان من الاول، اما نمیگه من از ثانی، چون ثانی عرفی تر بود. ما ثانی رو گفتیم نوشتید، میگه این معنای سوم نسبت به معنای اول عرفی تره. مثلا معنای دوم نه، مثلا معنای چی؟ اول. عرف اینو بهتر میپذیره، چون عرف مقام شارعیت شارع رو در نظر میگیره. و از هر و من از ثانی ایزن، میگه از دومی هم خیلی ظهورش بیشتره، نمیگه عرفن، ظهورش بیشتره. چرا؟ این دومی رو خودش توضیح میده، لان به خاطر اینکه میگه در همه موارد به خودشون اسناد داده شده، بعد به خودشون هم که اسناد داده شده، سیاق هم که سیاق واحد بخواد باشه، سیاق واحدی که میشه درست کرد، در همه مؤاخذه رو در تحصیل بگیریم. لان ظاهره ان نسبت رفع الى مجموع التسعه على نسق واحد، بر شیوه واحد است. فاذا اريد من الخطا والنسيان وما اكره عليه وما اضطر المؤاخذه على انفسها کان از ظاهر و فی مالا یعلمون ذالکه، ذالکه یعنی مؤاخذه بر آن، ایزن بالای ایزن علامت بزنید. الان میخوام بگیم بالام خواهم ایزن دقیق کنید. آقا مؤاخذه بر خطا برداشته شد، مؤاخذه بر نسیان برداشته شد. خب مؤاخذه بر خطا معلومه، یعنی فعل خطایی، این شد چوبات موزیگه. ببین سر وقت مؤاخذه بر مالا یعلمون، مؤاخذه بر چیزی که، خب مؤاخذه بر حکم مجهول، مؤاخذه بر فعل مجهول. مؤاخذه بر حکم مجهول معنا داره؟ اصلا مؤاخذه نسبت به حکم مجهول تصور میشه؟
نه.
پس چون معنا نداره، فقط میمونه مؤاخذه بر چی؟ فعل مجهول. پس روایت مربوط به چی میشه؟ شبهات موضوعی میشه. بنویسید و مؤاخذه بر حکم مجهول معنا ندارد، چون اصلا مؤاخذه ای نداره خواه، اما فعل مجهول داره، چون که شبه موضوعی حکم چیز دیگه بوده. و لذا مراد از موصول در مالا یعلمون فعل مجهول می باشد و در نتیجه این روایت به درد شبهات موضوعیه میخورد و ربطی به شبهات حکمیه ندارد. خب وقتی بخواد مؤاخذه از خود اینا برداشته شده باشه، خب شما نبود بسید جلد، یعنی دیروز مخصوصا، خب مؤاخذه از خود مالای علمون برداشته بشه، خب مالای علمون چند اسمه؟ حکمی که نمیدانید، فعل مجهولی که نمیدانید. حکمی که نمیدانید میشه شبهات حکمیه. حالا از باب این که اجمال داره یا تعارض داره یا مالا نصفیه، ما فعلا در مالا نصفی هستیم. مؤاخذه بر حکم مجهول معنا داره؟ بگیم برداشته شد. حکمی که بر شما مجهوله مگه مؤاخذه داره؟ خب دیگه. اما فعل مجهول نمیتونه مؤاخذه داشته باشه. این مایه که شما میخوری نمیدونی این مایه خمره یا خله، اما خوردیش و از غذا هم خمر در آمد، با اینکه میدونستی خمرم چه حرام است، اما نمیدونستی این خمره. اینجا میشه مؤاخذه برش تصور کرد، اجتناب میکردی، احتیاط میکردی.
اصل بحث
ما بدونیم موضوع بحث ما اینه، بس اینکه روایت نمیتونه بگه، بحث ما که همین بود، بگه روایت به درش نمیخوره، چون قرارش وقتی بره نفس بر نفس موارد مذکوره میشه مؤاخذه بر خطا، نه آثار خطا. مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر مالا یعلمون، مالا یعلمون دو جمع معنا میشه، حکم فعل. حکم معنا نداره، پس فعل فقط میمونه. بله اصل بحث ما این بود، چون حکم مجهول مؤاخذه نداره که.
اگر بدونیم که حکم مجهول مؤاخذه نداره،
ما بحث مالا یعلمون که نیست که، ما که بحث میکنیم احتمالش هم میدیم اجتناب داره. حکم فرض کنیم حکم مجهوله، مؤاخذه برش فرض میشه اصلا.
نمیشه پس برایت اثبات
شد. خب این که میشه دلیل عقلی. ما فلان تو روایتیم. حالا به عقل بده برسیم. خب. اونجور استدلال. نماز تو بگونه که ما میگیم نمیشه. نمیتونه کسی بگه مؤاخذه بر حکم مجهول گرفته شده است. چون مؤاخذه بر حکم مجهول تصور نمیشود که بگه من گرفتمش. پس این روایت اونی که میخواد عرف پسند باشه میگه مؤاخذه بر فعل مجهول ازتون گرفتم. بله محل بحث ما در مالای علمون هست، حکمی که نمیدانیم هست، اون استدلالای عقلی که آخر بحثشون میاره. ما فعلا روایت داره میگه، میگه روایت اونی که عرفان بخواد معناش کنه میگه کاری که نمیدونید حرامه، اونجایی که نمیدونی انجامش بدی ازت برداشته شده است، مؤاخذه است. این معنا داره، درست هم است. شما یه مایه میخوری با اینکه میدونی خمر حرام، اما نمیدونی این خمره، ازت برداشته شده، فراموش کردی این خمره، خطایی خورد، همش یه سیاق معنا میشه. بعد نعم، تا اینجا مرحوم شیخ معنای اول که جمیع الآثار رو باشن قبول نکرد، معنای دومم که اثر مناسب باشه رو قبول نکردن، معنی سوم رو گفتن، هم از اولی از جهتی بهتره هم از دومی از جهتی بهتره. خلاصه جمیع الآثار رو قبول نکرد. اما از اونجایی که اکثر اصولیون و فقها این روایت حمل بر چی میکنن؟ جمیع الآثار میکنن، دو مرتبه برمیگرده استدراج میکنه، میگه بله فقها گفتن که این جمیع الآثار میگه، مؤیده و شاهدای هم ذکر کردن، سه چهار تا مؤید و شاهد رو ذکر میکنه. اولین مؤید و شاهد اینه که در یه روایتی امام علیه السلام از همین حدیث رفع استفاده کرد و با تکیه بر حدیث رفع استدلال کرد که همه آثار برداشته شده است. نعم، بالای نعم علامت بزنید. تا کنون مصنف معنای جمیع الآثار و همچنین اثر مناسب را نپذیرفتند. چرا اثر مناسب رو نپذیرفتن قصاری؟ نه یه استدلالی، چرا از هر، چون باید نسق واحد لحاظ بشه، باید به سیاق واحد معنا بشه، و اگه بخوایم اثر مناسب بگیریم باید اثر هر کدوم با اثر دیگری چیه؟ فرق داره. لذا این نسق و شیوه واحد همه باید یه معنا، یه معنای واحد در پیش بگیم، مثلا حرمت علیکم المیتتو اکل و شرب بشه، اونم اکل و شرب، یعنی به این صورت بخوایم معناش کنیم. اثر مناسب در هر کدام معنا نداره. و از آنجایی که اکثر فقها و اصولیون روایت مذکور را حمل بر جمیع آثار نموده اند و برای گفته خود قرائن و شواهدی نیز ذکر میکنن، لذا مصنف در صدد بیان آن قرائن و شواهد و نقد و بررسی آنها برمی آید. خب اولین شاهدی که ذکر میشه اینه که امام علیه السلام از این روایت در یک حکم شرعی استفاده کرده و به تکیه بر این روایت، یعنی حدیث رفت، گفته هیچ اثری نداره، یعنی همه آثارشو برداشت. نعم یظهر من بعض الاخبار صحیحته، بله آشکار می شود از بعضی از روایاتی که سندن مشکلی ندارن، عدم و اختصاص الموضوع، بالای موضوع بنویسین وضع، برداشته شده، اختصاصی ندارد آن چیزی که برداشته شده است، عن الامته، از امت رسول خدا، به خصوص المعاخذته، یعنی حمله بر چی میشه؟ جمیع آثار میشه. فعن المحاسن عن ابیه عن صفوان ابن یحیی و البزنتی جمیعا عن ابوالحسن امام کاظم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال شد، فالرجل یستکره علی الیمین، مردی رو مجبورش میکنن قسم بخوره به طلاق که زنش رو طلاق داده، عتاب بندش رو آزاد کرده و صدقت ما یملکو، اموالش هم صدقه داده، ایل زموهو زالکه، زالکه میخوره به یمین، آیا این قسم او را لازم است؟ یعنی واجب الوفاست، باید بهش عمل کنه. حالی بخواد بهش عمل کنه یعنی زنش طلاق داده شده است، اموالش از دست رفته است، برده هاش هم چی شده هم؟ آزاد شده هم. امام فرمود فقال علیه السلام لا، نه. خب این لا مطلقه دیگه، یعنی هیچ اثری بر اون قسم تو بار نمیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی ما اکره علیه، از امت اسلامی آن چیزی که برش مجبور شدن برداشته شده است. امام نگو مؤاخذه، الان بحث اخروی بود یا فقط مؤاخذه بود یا آثار دنیوی هم بود، همه رو شامل میشه دیگه. اصلا بحث در همین بود و ما لا یتیقو و ما اخطأو الخبره، با فای تعلیله. تعلیل برای اینه که چگونه این روایت مؤید جمیع الآثار است. فافای تعلیله، تعلیل برای اینه که این روایت چگونه مؤید چیه جمیع آثار است. فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا. دقت کنین، میگه قسم، اگه کسی قسم بخوره اختیارن هم که بخواد باشه، بگه همین که بین بعضی از شهرستانو هست زنم طلاق داده باد، قسم خوردم، قسم میخورم از الان دیگه طلاق میگیرم، اگر چه اینا شرعا باطل هستن واقع نمیشه، یعنی اینکه چه برسه به جایی که چه اجبار است، اما ایزن براش میگه علاوه بر صورت اکراه. اما اینکه امام استفاده کرد، استشهاد امام نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که پس این آثار رو برمی داره. الا ان استشهاد الامام على عدم لزومها، لزوم اون موارد مع الاکراه على الحلف بها، بها و اون موارد، به حدیث رفع، به حدیث رفع متعلق به چیه؟ استشهاد. لکن استشهاد کردن امام علیه السلام به حدیث رفع شاهدون على عدم اختصاص اون حدیث رفع به رفع خصوص مؤاخذه. این نشون دهنده اینه که پس خصوص مؤاخذه برداشته نمیشه. اما معروف شیخ میخواد اینو ردش کنه، میگه که خوب دقت کنید، واقعا این تعجب داره، این نقد معروف شیخ. معروف شیخ میگه خب نهایتا سه تاش توی روایت ذکر شده بود دیگه، اونی که برایش اکراه شدید، اونی که برایش طاقت ندارید و خطا. میگه نهایتا در این سه تا رفع جمیع الآثاره و خودش میگه فتعمد. نه بقیه خبر در مورد این نیسته، در مورد این نیست، در مورد این آثار الان خودش میگه این سه تا فقط ذکر شده. چه؟ تتمتون تتمه منظور موارده. حالا با نگاه کنید، حالا خلاصه در این روایت سه تا بیشتر نیست. معروف شیخ میگه که یه ایرادی که ما داریم این که تایید نمیتونه باشه، چون سه مطلب در روایت داشته، نهایتا جمیع الآثار مثلا این سه تا برداشته شده است، اما اون بقیه دیگه چی؟ اون موارد دیگه که برداشته نشده است که شش مورد دیگه باقی میمونه. و خودش میگه فتعمل. همه شارحین گفتن خب جناب شیخ همین چند دقیقه پیش گفتید که روایت باید به سیاق واحد معنا بشه، وقتی سه تاش اینجوریه بقیه‌اش هم چی؟ همین جوریه دیگه. لذا فتعمل معلوم شیخو به تناسب موضوع بوده. لکن نبوی المحکی فی کلام الامام علیه السلام، لکن اون روایت نبوی که در کلام امام کاظم علیه السلام اومده مختصن به ثلاثه من التسعه، فلعل نفی جمیع الاثار مختصن به ها. این دیگه خیلی از مرسه بعید بود. فتعمل، بله فتعمل بنویسید. همانطور که شارحین متذکر شده اند، وجه تأمل این است که مصنف در گذشته فرمودند همه فقرات روایت به صورت واحد معنا می شود، لذا اگر پذیرفته شود که در این سه مورد نفی جمیع آثار شده است، در موارد دیگر هم نفی جمیع آثار می شود. خب این یک معیدی که اونها ذکر کردن برای اینکه جمیع الآثار رو بخوان اثبات کنن و رد مرحوم شیخ هم وارد نیست و این نشون دهنده اینه که امام علیه السلام از حدیث نبوی چی فهمیده؟ جمیع الآثار. اما معید دوم، خوب دقت کنید، بله یعنی بسیار قضیتون فی موردن خاصه، آره، یعنی امام متناسب به اون مورد خاص خوش صادر کرده و قابل تأمین در جای دیگه نیست، خاطر دیگه معید دیگه دلیل نیست دیگه، یعنی ایرادا بهش بچست بگیر. اما معید دوم، معید دوم همین بود که آقای شاهبندری اول کلاس اشاره کردن، اینه که میگن که این روایت مگه امتنان بر امت اسلامی نیست؟ میخواد یه ویژگی رو بگه که در امت اسلامی هست، خدا بهشون لطف کرد، منت برشون نهاد، در امتهای دیگه نیست. اگه شما بگید مؤاخذه برداشته شد، مؤاخذه بر خطا عقلا برداشته میشه، چه شما اصلا مسلمان باشی چه مسلمان نباشی، چه شارع بگه چه شارع نگه. اگه شما بگید که در این روایت مؤاخذه در تقدیره، این که از خصوصیات امت اسلامی نمیشه که، در همه امت ها مؤاخذه بر این امور عقلا قبیحه. آدمی که فراموش کرده رو بخوای اینجا تنبیهش کنی، سرزنشش کنی، اوغلای عالم نمیپذیرن. پس باید حمله بر جمیع آثار بشه که از ویژگی های اختصاصی امت رسول خدا به حساب میاد. این وجه تایید بر این که ما باید جمیع آثار در تقدیر بگیریم. اما جواب مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه کی گفته که عقل مستقلا میفهمه؟ خوب دقت کنید، همه این موارد رو یکی یکی مرحوم شیخ دو شعبه براش درست میکنه. نسیان، بعضی وقتا فراموشی بر شما عارض میشه، شما مقصر نیستید. در اینجا عقل میگه مؤاخذه برداشته شده است، قبیح است. اما یه موقع نسیان بر اثر کوتاهی خودته، خودت دقت و توجه لازم نداشتی، اینجا عقل نمی که قبیحه. یا خطا، شما خودت دقت و توجه لازم نداشتی، لذا الان میبینیم اگه یه اهل فن، یه خبره ای، شما این گوشی موبایل رو درست کرد، اهل فن خبره، اگه خطایی مرتکب شد، رفت یه قطعهشو درست کنه، زد یه قطعه دیگه شو سوزونده، زامنه. لذا عقل قوی نمیدونه که. لذا جواب مرحوم شیخ این میشه، با اینکه عبارت طولانیه ولی جوابش اینه که اگرچه در این موارد، در بعضی از مواردش عقل مستقلن حکم مؤاخذه رو بر میداره، اما در بعضی از مواردش عقل مستقلن حکم مؤاخذه رو بر نمیداره، خداوند متعال بر امت پیغمبر منت نهاد، مطلقا مؤاخذه رو چکار کرد؟ برش داد، چه اونجایی که عقلا قبیح هست و چه اونجایی که عقلا قبیح نیست. این میشه از ویژگی های لذا این هم نمیتونه معید باشه، ما رو مجبور کنه که جمیع الآثار تقدیر بگیریم. عبارت داشته باشین. و مما یعید و ارادت العموم، از جمله چیزهایی که تایید میکند اراده عموم را، یعنی جمیع آثار را، ظهور و کون رفع کل واحد من التسعته من خواص امت النبی. یعنی روایت ظاهر است که اینایی که خداوند برداشته میخواست از ویژگی‌های اختصاصی امت پیغمبر قرار بده. اذ لو اختص رفع بالمؤاخذه، اگر رفع اختصاص به مؤاخذه پیدا کنه، اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، وضعیت در بسیار از این امور مشکل میشه، یعنی از ویژگی‌های امت پیغمبر محسوب نمیشه. من حیث ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه علیها، بر اون امور و احکام عقلیه چند کلی هستن. عقل جایی که حکم، عقل میگه ظلم قبیحه، چه در دایره اسلام باشد چه خارج از دایره، ظلم قبیح هست. فلا اختصاص لهو، هیچ اختصاصی نیست برای اون رفع، زمین لهو میخوره به رفع، به امت النبی علی ما یظهر من الروایته. پس ما اگه بخوایم اختصاص بر امت پیغمبر بشه، باید جمیع الآثار بگیریم. یه نفر یه جوابی دادن، گفتن آقا یه جور دیگه درستش میکنیم، تک تک اینا رو بخوایم بررسی کنیم، فرد فرد اینا مؤاخذه در اینجا هست در اینجا نیست، مجموع به ما همه مجموع یک کاسه یه جا از ویژگی‌های امت اسلامی است، بعد مرحوم شیخ میگه این که فاصله گرفتن حقه، که فرد فردم بررسی کنیم آخرش به چی میرسیم؟ به مجموعه، به ما و مجموعه میرسیم. ولی قولو به ان الاختصاص، این که از اختصاصات امت رسول خدا به اعتبار رفع المجموع، یعنی بسته در بسته کلی، و ان لم یکن رفع و کل واحد، زیر کل واحده میرسی جمعی موارد، من الخواص، یعنی از ویژگی‌های امت اسلامی، مرشد میگه این حرف شتتون، شتت یعنی دوری از حق، شتتون من الکلامه. اما جواب مرحوم شیخ، اولین جواب مرحوم شیخ میگه یه جواب حلی میدن، یه جواب نقضی میدن. نه تایید کرد، میگه اینو قبول ندارم. آره دیگه همه یه هنر مرحوم شیخ، این دفاعیه رو قبول ندارم، خودم دفاع دیگه این میکنم. جواب مرحوم شیخ یه جواب حلی، جواب نقضیه. ما جواب حلیش از خارج گفتیم. جواب حلیش این بود که عقل در بعضی از موارد مؤاخذه رو برمی‌داره، اما در بعضی از موارد توان برداشتن نداره. شارع همه‌شو برداشته، این لطف و منت بر امت اسلام است. اما جواب نقضیش اینه که میگه خب این اشکالی که شما میگی در روایته، در آیه قرآن هم هست. خداوند متعال در آیه قرآن پیغمبر از خدا خواست خدایا اونی که طاقت نداریم از ما بگیر، ما رو مجبور به کاری نکنیم. و اینکه شما میگید که عقل برمیداره، پس این کلام خداوند متعال اصلا دیگه اصلا درخواست پیغمبر درخواست چیه؟ لغوی میشه دیگه، اینجا و نقضی. لذا مرحوم شیخ بعد که حلش میکنه میگه مراد از آیه چیه، مراد از روایت چیه. لکن الذی یحون الامر، یحون یعنی آسان میگرداند، لکن چیزی که آسان میکند امر را، مشکل را در روایت، جهریان و حاضر اشکال فل کتاب العزیز ایزن، همین اشکالی که شما گفتید کتاب خدام هست. فا این موارد الاشکال فیها در اون روایت، یعنی خطا و نسیان و مالایوتا، هیه این موارد به اینها ما استوحب هم نبی، اون چیزهایی که خود رسول درخواست کرد، طلب عفو و طلب بخشش کرد، من رب بهی جل ذکره لیلت المعراج، رسول مکرم اسلام در شب معراج از خداوند متعال خواست که لطف کند بر امت اسلامی اینا رو برداره. الا ما حکاه الله تعالی عنه، بنابر چیزی خود خداوند متعال در قرآن حکایت کرد، به قوله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا ما رو مؤاخذه نکن اگه فراموش کردیم، اگه خطا کردیم. خب اگه اینجوری که شما میگید خطا و نسیان، عقل بگه مؤاخذه قبیحه، درخواست رسول خدا درخواست چیه؟ لغوی میشه. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اسر یعنی امر بسیار دشوار، کما حملته على الذين من قبلنا، یعنی اشعاره اینا، یعنی خداوند متعال بر امت‌های گذشته امور تکلیف به ملائکه می‌کرد. اینو میگه دیگه خدایا قبلی‌ها رو تکلیف به ملائکه کردی ها، ما رو جو نکن. بعد مروشق میگه منظور از تکلیف به ملائکه که تون روایت اومده مالا طاقته، منظور امر دشواره، نه امر غیر ممکن و محال. ربنا ولا تحملنا، مجبور نکن ما را، ما لا طاقت لنا به، چیزی که ما طاقت بهش نداریم. اما جواب حلی مرحوم شیخ، والذی یحسم اصل الاشکال، یحسم یعنی ریشه درش میاره، اشکال رو از ریشه چیکارش مونه برش. اگه بخواد یه اشکال از ریشه برداشته باشه، باید جواب روی کبرا بره بیار یا روی صغرای قضیه، کبرای قضیه. مثلا مرحوم شیخ میگه این که شما گفتید عقل مؤاخذه رو از خطا، از نسیان بر میداره، نیاز و شاره نداره، ما اینو قبول نداریم. بله بعضی جاها حرفتون درسته، اما همه جا حرفتون درست نیست. من او ببین هم اول رفت کبرا، من او استقلال العقل به قبح المؤاخذته علی هذه الامور به قول مطلق، این که میگه عقل به طور کلی میگه مؤاخذه بر خطا جا نداره. آقا خطا کردی، اما در نتیجه کوتاهی خودت به پشت فرمون نشستی، به مقدار لازم نخوابیده بودی، پشت فرمون نشستی، آموزش لازم در رانندگی ندیده بوده، لذا اینها رو ملحق به قتل چی میکنن؟ امن میکنن. یا الامتناع بالاختیار لا تنافل، به سوء اختیار خودت بوده. فان الخطا والنسيان الصادرين من ترك التحفظ، اگه کسی دچار خطا بشه، دچار نسیان بشه، به خاطر این خودش مواظبت لازم نکرد، لا یقبه المؤاخذه علیها، عقلا مؤاخذه در چنین مواردی قوی نیست. کذا المؤاخذه علی ما لا یعلمون، من امکان الاحتیاط، آقا شما نمیدونید این حرام یا حرام نیست، درسته؟ احتمال حرام داره نداره، میتونم احتیاط کنم ترکش کنم، اگه ترک نکردم انجام دادم و در واقع حرام بود، مؤاخذه عقلا قوی نیست، عقل داره میگه خب میخوام احتیاط کنم، و کذا التکلیف و شاق و اناش و ان اختیار المکلف، همین از سوء اختیار. آقا من دوچار یه تکلیف چی شدم؟ مالایوتاق شدم، اما خودم مجبور بودم باشه، خودم کاری کردم، گرفتار چی؟ این امر شده ام. اینا هیچ کدام قوی نیست. آخر ان اختیار المکلف علامت بزنه بنویسید. و در روایت مذکور و همچنین در آیه مذکور مؤاخذه نسبت به امت نبی صلی الله علیه و آله و سلم از باب لطف و امتنان به صورت مطلق برداشته شده است، یعنی چه عقلن قبیح باشد که خود عقل برش می داشت و چه عقلن قبیح نباشد. اینجا اختصاصات امت نبی. بعد مراجعه نکته رو متذکر میشم، میگه بابا حواستون باشه، این که آیه قرآن داره میگه که خدای اونی که طاقت نداریم برش دار، منظورش امر غیر ممکن نیست که، نیست که، منظورش امر دشواره. و المراد به مالا یوتاق فر روایته هو مالا یوتحمل، و چی؟ فل عادت، اونی که در عادت قابل تحمل نیست. بالای لا یوتحملو بنویسید که مؤاخذه بر آن عقلا قوی نمی باشد. یا کنید چون عقلا قوی نیست خدا میتونه مجبوره که بگو انجام بده، سخته باید انجام بدی. الان خدا اشکال داره خداوند متعال بعد پیرزن یا پیرمردی که روزه دشواره بگه باید روزه بگیرید، عقلا میگه قویه، عقلا قوی نیست که، چرا قوی باشه؟ کور میشه دندش نم باید بگیری، غیر ممکن نیست دار، سخته، درسته؟ قش کنه بیفته بره زیر دوش آبستد بگیره، عقلا قوی، اما شاره لطف میکنه، منت میکنه، برش میداره. لا مالا یقدر رو علیه اصلا، بالا اصلا رو میسید که مؤاخذه بر آن عقلا قوی میباشد، تطیران فی الهوا، خدا تکلیف کنه که بعد بپرید. اما فی الایته فلا یبعد، میگه در آیه منظور شاید از همین مالا طاقت به عذابای اخروی باشه، حتی بنا به واسه ما مربوط نیستن اصلا. اما فی الایته فلا یبعد ان یراد به العذاب والعقوبه، فمعنا لا تحمل لا مالا طاقت لنا به، یعنی خدای بر ما عذاب اخروی رو که طاقت نداریم تو از ما بردار. و بل جملت خلاصه این که این تاییدی که ذکر شد قابل قبول نیست، چون شما گفتید که اگه جمعی و آثار در تقدیر نگیریم مؤاخذه بگیریم، عقل مؤاخذه رو بر میداره دیگه، این از ویژگی های امت اسلامی نیست. ما هم در پاسخ گفتیم عقل بعد جا مؤاخذه رو بر میداره، همه جا بر نمیداره، اما خداوند متعال به صورت مطلق لطف کرد، هر جا فعل خطعی بود، نسیان و امثال این بود برداشت. و بل جملته فتعید و ارادت رفع جمعی الاثار به لزوم الاشکال علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذته، بعدش ویدیو بذارین، فتعید و مبتدا ضعیفون جدا میشه خبر، بالا ضعیفون بنویسید، زیرا اگر مراد نفی خصوص مؤاخذه باشد، مؤاخذه را حتی در مواردی که عقلن قبیح نمی باشد بگو بذارید بر می دارد، و این از ویژگی های اختصاصی امت اسلامی است که از باب لطف و امتنان صادر شده است. مورد بعدی باز یک شاهد دیگه ذکر میکنه، گفتم چون اکثر فقها و اصولیون سعی کردن در حدیث رفع جمعی آثار در تقدیر بگیرن و مرحوم شیخ فعلا جمعی آثار رو قبول نداره، اما از طرف این باید حرفای اونا رو بگه و یکی دیگه چیکار کنه؟ رد کنه. والحمدلله رب العالمین.